أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. در بار اول و دوم وقتی مرد زن را طلاق می‌داد، مخیر بود بین امساک به معروف یا تصریح به احسان، و امساک هم دو فرد داشت، یکی رجوع در حال عده بود، یکی هم عقد جدید بعد از انقضاء عده. الان که بار سوم زن را طلاق داد، اون امساک به معروف نیست، نه به عنوان رجوع در عده، نه به عنوان عقد جدید بعد از انقضاء عده، چاره جز تصریح به احسان نیست. پس این که در آیه قبل فرمود الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح به احسان، این حکم تخییری در طلاق سوم نیست. در طلاق سوم حرمت هست حتی تنکه زوجا غیره. این که فرمود فان طلقها فلا تحل له، یعنی اگر در بار سوم مرد زن را طلاق داد، اون زن برای مرد حلال نیست، نه یعنی خصوص نکاح بر او حلال نیست، هر گونه رجوعی برای او حرام است. وقتی ذات حرام شد، همه تمتعات حرام خواهد بود. یعنی اگر در بار اول و دوم امساک به معروف روا بود، یا به رجوع در عده یا به عقد جدید، الان که با طلاق سوم مرد زن را طلاق داد، این ذات برای او حلال نیست، خواه به عقد جدید خواه به رجوع در عده. فلا تحل له، نه تنها عقد حرام است، اصلا این ذات برای مرد حرام است تا اون غایتش حاصل بشود. پس این فلا تحل له نه تنها عقد را تحریم می کند، بلکه هر گونه رجوع را هم تحریم می کند. و این تحل که نفی شده است، حکم وضعی را برمی دارد مستقیما و تکلیفی هم به دنبال اوست. نظیر نهی نیست که انسان بگوید اگر نکاح حرام شد ممکن است صحیح باشد، منتها نهی در عبادات موجب فساد نیست، بلکه خود این ذات را تحریم کرده است. اگر این ذات را تحریم کرد، آثار وضعی هم بار است، یعنی نکاح بعدی هم صحیح نیست. رجوع بدون نکاح حرام است، نکاح بعد از انقضاء دم باطل است، خود این ذات حرام است. فلا تحل له من بعد. اشیایی که در مسئله زناشویی می توانند به عنوان غایت حرمت قرار بگیرند چند چیزند. یکی همون ستهر است که در اون آیه قبلی فرمود و المطلقاتی تربصن به انفسهن ثلاثه قروء. یکی هم سماه است که در آیات سوره طلاق گذشت که مدت اونها 13 اشهر است. یکی هم 4 ماه و 10 روز است که عده وفات است. فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 اشهر و 10 روز. اینا از نظر زمانهای مشخص. گاهی هم حصول یک امر تکوینی است نظیر وضع حمل، که حتی یزعن حملهن. پس اموری که میتواند به عنوان حد و غایت قرار بگیرد، تا حال 4 تای از اینا بیان شد. 3 طهر از 3 ماه از 4 ماه و 10 روز است و وضع حمل. ولی درباره طلاق سوم هیچ یک از این غایات و حدود کافی نیست، بلکه حد دیگری دارد و اون تجدید عقد است که اگر عقد جدید نکند الی آخر العمر هم صبر بکند باز حرام است. لذا فرمود فلا تحل له من بعدو، یعنی بعد از این طلاق سوم، حتی تنکه زوجن غیرهو، تا یک همسر دیگر بگیرد. حالا این ازدواجی که با همسر دیگر کرد دارای شرایطی است که بعضی از اون شرایط را میتواند میتوان از این آیه استفاده شد و بعضی از شرایط را باید از روایات استفاده شد، مطلبی است که بعداً روشن خواهد شد انشاءالله. پس تا این زن که 3 بار طلاق گرفت شوهر جدید انتخاب نکند و شوهر جدید هم او را بعد از ازدواج طلاق ندهد، برای شوهر قبلی حلال نیست. وقتی برای شوهر قبلی حلال است که به نکاح شوهر بعدی در بیاید اولا و شوهر بعدی هم او را طلاق بدهد ثانیا و زمینه هم زمینه سازش باشد ثالثاً، که در این مطلب سوم نظری است که باید بعداً روشن شود. فرمود حتی تنکه زوجن غیره فین طلقها، یعنی اگر این زوج دوم این زن را طلاق داد فلا جناح علیهما، یعنی حرجی بر اون شوهر اول و این زن نیست که ان یتراجعا، دوباره زندگی را از سر بگیرن، در صورتی که مطمئنن که حدود الهی را میتوانن اقامه کنن. این زن نا ان یقیما حدود الله. بعد فرمود و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، یعنی این معارف و احکام و اخلاقیات که گفته شد حدود الهی است، گرچه قرآن برای همه بیان میکند ولی اونها که از این مسائل مستقیما استفاده میکنند و بعد به دیگران منتقل میکنند طبقه علمای هستند. با اینکه قرآن هدن للناس است، اما این مسائل فقهی و اخلاقی را فرمود برای علما بیان کردیم. یبینها لقوم یعلمون. بیانی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دارن که می‌فرمان این آیه از اون آیات عجیبی است که در مسئله فصاحت و بلاغت و اعجاز شگفت‌انگیز است. این آیه کوتاه، گذشته از اون افعال و گذشته از اون اسمهای ظاهر و گذشته از مفرد و جمع و تثنیه که همه به هم آمیخته است بدون اختلاط، 14 ضمیر در این آیه مبارک است که تأییدی همراه ندارد. گاهی انسان در یک خط میبینید 2 ضمیر هست، در ارجای این ضمیرها به صاحبانش هم اشتباه میکنه. گاهی در یک آیه کوتاه 14 ضمیر هست و هر ضمیر مشخص است که به کدام مرجع برمیگردد. این معجزه حرف زدن است. بدون تعقید، بدون گره، انسان بگوید آن، او، وی، ولی معلوم باشد به کی برمیگردد و خیلی هم بسیط نباشد، در این حال که عمیق است و علمی است. حرف طوری است که این ضمیر مرجع خود را به خوبی پیدا میکند. 14 ضمیر هست که 13 تای اینها ضمیر است، یکم اسم اشاره، چون اسم اشاره را مثل ضمیر جزء کنایات می شمارند. از در این کتاب های ادبی و نحوی میگن باب کنایات و ضمایر و اسم اشاره در این باب مطرح است. در فارسی به جای اسم اشاره ضمیر به کار برده می شود، آن، او، وی، گاهی میگن تلکه، زاکه، زالکه، گاهی هم در فارسی میگن آن، او، وی به مانند آن، آن و او را که میگوین. فرمود فئن طلقها، این 2 ضمیر است، یکی ضمیر هو است که در طلقه است، یکی ضمیر تانیث است که مفعول است. اینجا مشخص است که ضمیر طلقه به اون شوهر قبلی برمیگردد که 2 بار تا کنون طلاق داد و الان دارد بار سوم طلاق میده، و این ضمیر ها به همون زن برمیگردد که تاکنون 2 بار طلاق گرفت. فئن طلقها، اینجا 2 ضمیر است و هیچ ابهامی هم نیست. فلا تحل له، ضمیر تحل که هیست به زن برمیگردد، ضمیر له که مذکر است به شوهر قبل برمیگردد، اینجا هم 2 ضمیر است و هیچ ابهامی نیست. حتی تن که ها، یعنی این زوجه، ضمیر هیه به اون زوجه برمیگردد بدون ابهام. حتی تن که ها زوجن غیرهو که مضافره غیر به زوج برمیگردد، نظیر لا تهلوله که یکی به زن برمیگردد یکی به مرد، به ابهامی نیست. فئن طلقها، ضمیر طلقه دوم به این زوج دوم برمیگردد. چرا؟ برای اینکه زوج اول که طلاق داد و رابطه گسیخته شد، وقتی رابطه گسیخته شد دیگر در حباله او نیست که طلاق بدهد.
حتما ضمیر طلقه در این فعل دوم به این غیر که زوج جدیده است برمیگردد، اون ضمیر ها به همین زن برمیگردد. فان طلق زوج دوم این زن را فلا جناح علیهما، دیگر بأس و حرجی بر این زن و شوهر نیست، چون در صدر آیه فرمود زنی که سه بار طلاق گرفت برای شوهر حلال نیست. اگر برای شوهر حلال نبود هم بر زن حرج است هم بر مرد حرج است. این چه نیست که حرمت یک طرفه باشد. یه وقت از نامحرمی میگذرد و غافل است و نمیداند نامحرمی او را میبیند، اینجا حرمت یک طرفه است. یک وقت عقد زناشویی با هم برقرار میکنند، اینجا حرج طرفه نیست. اگر برای زن حرام است برای مردم حرام است. لذا در صدر آیه که فرمود فلا تحل له، یعنی زن بر اون مرد حلال نیست، یعنی برای مردم حرام است، خواب عنوان رجوع در عده، خواب عنوان عقد جدید. الان که این زن بعد از طلاق سوم شوهر جدید انتخاب کرد و شوهر جدید او را طلاق داد، در این حالت حرجی نیست که شوهر قبلی با این زن با هم ازدواج کنند. که می توانند ازدواج کنند در صورتی که مطمئن باشند به حرام نمی افتند. فلا جناح علیهما، که این ضمیر علیهما به این مرد قبلی و زن برمیگردد. ان یتراجعا، که با ضمیر هما در یتراجعا به اون شوهر قبلی و زن برمیگردد. این زن نا، اگر گمانشون این است که این ضمیر هم به شوهر قبلی و زن برمیگردد. ان یقیما، ضمیر تثنیه یقیما هم به شوهر قبل و زن برمیگردد. حدود الله، این 12 ضمیر و تلکه که اسم اشاره است، این تلکه که به منزله اسم اشاره است مرجع خودش رو مشخص میکند، مشارله خودش رو مشخص میکند. با اینکه حدود الله در کنار او آمده است، این تلکه به حدود الله بر نمیگردد، چون اگر به حدود الله بر میگشت میفرمود حاضیهی، این حدود غیر از این حدودی است که زن و شوهر باید رعایت کنند. فرمود این زن ان یقیما حدود الله، یعنی وظایف متقابل زن و شوهر را باید رعایت کنند. این حدود الله یعنی وظایف و احکام متقابل زن و شوهر. اما این تلکه به همه احکامی که از صدر آیه تا اینجا آمده است، هم اصل طلاق بودن، هم حرمت نکاح بعد از طلاق سوم، هم شرط صحت تزویج بعدی و امثال ذلک، همه اینها حدود الهی است. این تلکه به این حدودی که در کنار اوست و همسایه اوست بر نمیگردد. اگر بود میفهمود حاضیهی. این تلکه یعنی به همه احکام و معارفی که ما در این آیه گفتیم، اینها حدود الهی هن. پس این که فرمود ان یقیما حدود الله با این که فرمود و تلک حدود الله، این حدودها با هم کاملا فرق دارن. مثل این که طلقه ها دوبار تکرار شد و کاملا فرق داشتن. اون طلقه اول راجع به زوج اول بود، این طلقه دوم راجع به زوج دوم بود. اینجا هم حدود الله فرق میکند. اون حدود اللهی که اول ذکر شد همون وظایف و احکام متقابل زن و شوهر هست، این حدود اللهی که بعد ذکر شد یعنی همین احکامی که ما از اول آیه گفتیم، که بخشی از اینها به زن و شوهر برمیگردد، بخشی هم به اون شوهر جدید برمیگردد. یبینها، که ضمیر 14 هست، به این حدود دوم برمیگردد نه حدود اول. این تلکه اشاره است به اون احکام و اخلاقی که در این آیه آمده است، اونها حدود الهی هم. ضمیر یبینها که 14 ضمیر هست به این حدود دوم برمیگردد نه حدود اول. یبینها لقوم یعلمون، نظیر این که قرآن در این حال که برای هدایت همه انسانها نازل شده از هدن للناس است، چون اهل تقوا از قرآن استفاده میکنن فبود هدن للمتقین. اینجا هم این احکام گرچه برای همه هست، منتها اونها که میفهمند و موظفن منتشر کنن علمایان. اضافه مود لقوم یعلمون، ضمیر یعلمونو به قوم برمیگردد که دیگه جا برای اشتباه نیست، این دیگه خیلی روشن هست. اما مسئله فقهی این آیان است که اگر چنون که بار سوم شوهر زن را طلاق داد، این زن دیگر برای او حلال نیست مگر اینکه این زن ازدواج جدید کند. اگر به نحو ملک یمین یا به نحو تحلیل باشد مشکل را حل نمی کند، زیرا اینها را اصطلاحا نکاح نمی گویند. و اگر به عنوان نکاح موقت باشد نکاح شاملش می شود، زوج هم شاملش می شود، حتی تنکه زوجن غیرهو شاملش می شود، اما فإن طلقها شاملش نمی شود، زیرا طلاق مال عقد دائم است. در عقد انقطاعی یا گذشت و یا گذشت مدت، یا مدت منقضی بشود یا شوهر از مدتش بگذرد و صرف نظر کند، یا گذرا بشود یا او بگذرد، یا انقضای مدت یا عفو، دیگر سخن از طلاق نیست. این کلمه طلقها نشون میدهد که این ازدواج دوم همونطوری که به صورت ملک یمین نیست، به صورت تحلیل نیست، به صورت عقد انقطاعی و متعم نیست، بلکه به عنوان عقد دائم است. اما شرط مباشرت اون را گرچه روایت به خوبی دلالت می کند، ولی از آیه هم شاید بتوان استفاده کرد، برای اینکه در آیه نفرمود حتی تنکه غیره، فرمود حتی تنکه زوجن غیره. اگر می فرمود حتی تنکه غیره خب کافی بود، یعنی نکاح جدید بکند، لازم نیست بفرماید به اینکه تنکه زوجن غیرهو. گفتن از آوردن کلمه زوج با کلمه نکاح دو مطلب فهمیده می شود، یکی اصل العقد که زوجیت حاصل می شود، لذا تعبیر به زوج کرد، یکی لزوم مباشرت که از او به عنوان نکاح یاد کرده است در کمال ادب، حتی تنکه زوجن غیره، حتی تعقد زوجن یباشرها، که هر دو مطلب از این معنا استفاده بشود. روایت البته ای رو تایید میکند، به شرط هم همین است. اما این که فرمود فإن طلقها به خوبی دلالت میکند که عقد انقطاعی کافی نیست. و از این که فرمود حتی تنکه زوجن غیره، این استقلال زن در مسئله زناشویی را میفهماند، که حتی بعضی خواستند به همین اطلاق استفاده کنند، همونطوری که در سیبه اذن ولی شرط نیست، در باکره هم به شرح زن، منتها روایات هست که میتواند جرونی اطلاق را بگیرد. علیه حال نکاح همونطوری که به دست مرد است به دست زن هم خواهد بود. در اینجا نفرمود حتی ینکه ها زوجن غیره، یا حتی یتزوج ها زوجن غیره، فرمود حتی تنکه زوجن غیره، که زمام کار به دست خود زن هست. از این که فرمود حتی تنکه زوجن غیره، برای آن است که تصریح را تصریح به احسان و تصریح جمیل بکند، فرمود شما رها بگذارید، بگذارید با آزادی و انتخاب خود همسر بگیرد. این معنای سرهوهن سراحن جمیلن هست او تصریحن به احسان هست و امثال زاله. همونطوری که مرد در انتخاب همسر مستقل است، زن هم در انتخاب همسر مستقل است، الا ما خرج به دلیل. لذا فرمود حتی تنکه زوجن غیره. فإن طلقها یعنی اگر زوج دوم این زن را طلاق داد، دیگر بر این زن و شوهر اول حرجی نیست که مراجعه کنن و زندگی را از سر بگیرن. این رجوع اون رجوع مصطلح فقهی نیست که در آیه جمله به بعولتهن حق و بردهن گذشت، چون اون رجوع حق و زوج است و زمامش به دست زوج، اون رجوع است نه تراجع. اما در اینجا سخن از تراجع است و مراجعه، معلوم شد زمامش به دست طرفین است. و از طرفی هم گذشته از این که به این دلیل تثنیه منظور از این رجوع اون رجوع مصطلح نیست، گذشته از این بعد از طلاق هست، یعنی شوهر اول وقتی طلاق داد و دیگر حق رجوع نداشت، چاره جز تصریح به احسان نبود و حق امساک نداشت و شوهر دوم با او زندگی کرد، او را طلاق داد، بعدن میتوانند مراجعه کنند. خب این یقینا رجوع مصطلح نیست، چون رجوع مصطلح در حال عده خود شوهر اول است در حال طلاق. عمده این مسئله است که فرمود این زن نا ان یقی ما حدود الله، آیا این مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ آیا این جمله شرطیه این زن نا ان یقی ما حدود الله نظیر اون استثنای الا ان یخافا الله یقی ما حدود الله است؟ فین خفتم الله یقی ما حدود الله فلا جناح علیهما، که در گرفتن مال خول باید خوف و غلایی باشد وگرنه گرفتن اون مال حرام است. آیا همون طوری که جمله آیه قبل مفهوم داشت، جمله آیه فعلی هم مفهوم دارد که اگر شوهر اول با این زن دوباره بخواهند زندگی را سر بگیرن حتما باید مطمئن باشن که معصیت نمی کنن، گمانشون این باشد که معصیت نمی کنن، یا معتبر نیست؟ ظاهر این زن ان یقیم حدود الله این است که اگر چنون چه گمانشون این نیست که حدود الهی را اجرا کنن محذور دارد. یعنی چند صورت هست که محذور دارد؟ صورت غفلت، در صورت غفلت مزنه اقامه حدود نیست. صورت شک، چون شک و زن و وهم و امثال ذلك مقسم همین ها التفات است. انسان ملتفت یا قاطع است یا ظان است یا شاک است یا متوهم است امثال ذلك. انسان غافل هیچ کدام از این حالات را ندارد. اگر مظنه اقامه حدود لازم باشد، مفهومش این است که اگر مظنه اقامه حدود نیست رجوع حلال نیست. خواه غفلت داشته باشند یا توجه داشته باشن ولی مظنه ندارن، یا شاکن یا متوهم، باید در این حالات رجوع حرام باشد. ولی که نیست، ولی که شرط تراجع بعدی نیست که اینا گمانشون این باشد که حدود الهی را اجرا کنن. اگر غفلت داشته باشن، الان تفصیلا متوجه نیستن، یک کسی باید اینا را متوجه کند که شما سه بار زندگی را به هم زدید، الان بار چهارم بخواید زندگی تشکیل بدید ممکن است به دام گناه بیفتید. غافل از این صحنن یا این مطلب در ذهن اینها هست ولی شاکن، یا احتمال میدن در حد توهم. در این گونه از موارد که رجوع حرام نیست. قهرن این جمله شرطیه از مواردی است که صیغه اصل بیان الارشاد نظیر اون جمله شرطیه که در آیه قلب بود، ولا یحل لهن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اونجا گذشت که این ان کن یؤمن جمله شرطیه نیست که مفهوم داشته باشد، یعنی تشویق و ترغیب به ایمان است. اینجا هم تشویق و ترغیب به مظنه به اقامه حدود است، حکم ارشادی است. یعنی اگر گمان ندارید که حدود الهی را در اجرای وظایف متقابل احیا میکنید، باز این زندگی را تشکیل ندید که به دام طلاق بعدی میفتید، زیرا این طلاقهای بعدی کم کم زمینه میشد برای حرمت ابد. لذا این جمله به جمله ارشادیه شبیه تر است تا جمله‌ای که شرط باشد و از او مفهوم بگیریم، این زن ان یقیم حدود الله. بسیار خوب، تشویق است، ارشاد است. نظیر ان کن یؤمن بالله یعنی آمنو بالله والیوم الاخر. مثل این که به این شخص میگوین اگر به سلامتت علاقمندی این غذا ضرر دارد، یعنی به سلامتت علاقمند باش این غذا رو نخور، و اگر هم به سلامتت علاقمند نبودی باز این غذا ضرر دارد. این که فرمود اگر به خدا و قیامت ایمان دارن، یعنی به خدا و قیامت ایمان داشته باشن. اینجا هم ارشاد است، تشویق است، یک جمله شرطیه است که از او ترغیب به مظنه اقامه حدود استفاده می شود. این زن ان یقیم حدود الله ولو تنزلنا عن ذلك. بگوییم به این که این شرطیه است، مفهوم دارد و مفهوم هم البته حجت هست. معناش آن است که اگر مظنه اقامه حدود ندارن رجوع حرام است. چون نهی در غیر عبادات مفسد نیست، دلیلی بر فساد عقد مجدد نیست، این عبادت نیست. یا نظیر تعبیر لا تحلو نفرمود که تا حکم وضعی را مستقیما تفهیم کند، بلکه رجوع را تحریم کرده است. این تحریم رجوع غیر از تحریم ذات است. محرمات مشخص هست، اگر گفتن این زن بر این مرد حرام است، نه یعنی فقط رجوع حرام است، یعنی عقد بسته نمی شود، عقدم بکند حرام است. اینجا رجوع را تحریم کرده است نه خود ذات را، بنابراین بر فرض هم که رجوع حرام باشد عقد صحیح است، منتها مبتلا می شود به طلاق بعدی که زمینه برای حرمت ابدی در طلاق نهم است که بحث دیگر است. مطلب بعدی آن است که فرمود فئن طلقها. خب حالا اگر چنون چه شوهر دوم مرد طلاق نداد، آیا این مفهوم دلالت بر حصر دارد، سبب منحصر است یا بیان احد المصادیق است؟ این حصر نمی کند که اگر این زن بخواهد برای شوهر قبلی حلال بشود تنها راهش طلاق است، این به عنوان مصداق رایج است. پس از این طلقه ها حصر استفاده نمی شود که اگر شوهر مرد، شوهر دوم مرد و این زن هم بعد از 4 ماه و 10 روز حالا آزاد شد، میتواند با شوهر قبلی ازدواج کند یا نه؟ ما بگوییم چون در این کریمه فرمود اگر طلاق داد حلال است و اگر طلاق نداد حلال نیست، خواه بمیرد خواه نمیرد، یه همچه مفهوم است، یا نه اگر طلاق نداد حلال نیست. و چون موت هم به منزله طلاق است، اونگاه آیهی که در همین سوره مبارکه بقره آیه 234 هست دلالت به اطلاقش می شود تمسک کرد، اون آیه این است که اگر زنی شوهرش بمیرد بعد از 4 ماه و 10 روز در انتخاب همسر آزاد است. فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 شهر و 10 روز، بعد از 4 ماه و 10 روز اذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، هر کاری کردن آزادن. خب اطلاق این شامل می شود ازدواج با شوهر قبلی را. این انطلقه ها که حصر نمی کند که این زن فقط در صورت طلاق شوهر دوم بر او حلال می شود، نه ازدواج موقت را چون طلقه ها بیان کرد شامل نمی شود، اصل ماده مزاحم شمول است. این حکم فقهی که از آیه استفاده شد مطابق با روایاتی است که در کتاب شریف وسائل، در کتاب الطلاق، ابواب و اقسام طلاق در باب 4 آمده است. باب 4 روایت اول، ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که المرأت التي لا تحل لزوجها حتی تنکه زوجا غیره، این چه زنی است؟ قال هی التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثه فهی التي لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. این روایت مطلب تازه‌ای ندارد مگر تصریح به اون چی که از آیه به طور ظهور استفاده میشد، چون ظاهر آیه این بود که الطلاق مرتان فامساکم به معروف او تصریح به احسان. بعد فرمود فین طلقها، فین طلقها یعنی بعد از 2 مرتبه. از ظاهر آیه میتوان استفاده کرد که منظور طلاق سومه، اما این روایت به خوبی تبیین کرد که فرمود منظور طلاق سوم است. نکته ای که از این روایت استفاده می شود این است که فرمود حتی تنک زوجن غیره و یزوق اصیلتها. این ماه اصل از همین روایات هست، زوق اصیله یعنی کنایه از مباشرت هست. در بعضی از روایات است که حتی یزوق اصیلتها و تزوق اصیلتهو، این کامیابی کنایه از همون مباشرت هست، پس شرطش کامیابی است. در روایات آمده است که این کار را کردن که تا میتوانند دست به طلاق نزنند، چون کمتر غیرت است که موافق باشد دوباره با او ازدواج کند. سر اشتراط ذوق اصیله اینه. روایت دوم همین باب که باز ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، قد سألت عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، تکلیف چیست؟ کسی که 3 بار زنش طلاق داد. حضرت مولا تحل لو حتی تنکه زوجا غیره فیت زوجها رجل آخر فیطلقها على السنه، اونگاه هست که میتواند با همسر قبلی ازدواج کند. اگر همین وضع 3 دور تکرار شد، نه 3 بار، همین وضع 3 دور تکرار شد که هر دوری 3 بار است، میشه 9 بار. 3 دور میشه بعد 9 بار. بعد از طلاق 9 حرمت ابدی است. 3 دور غیر از 3 بار است. اینه که در کتابهای فقهی که دارن اگر این عمل 3 دور تکرار شد، چون هر دورش 3 بار است، یعنی 9 بار، این میشه حرمت ابدی. پس حرمت ابدی را از این حدیث شریف میتوان استفاده کرد و لزوم مباشرت را. در حدیث 4 این باب آمده است که والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره 3 مرات و تزوج 3 مرات لا تحل له ابدا. این 3 مره یا 3 دور که میگویند، چون هر دوری 3 بار هست و این بارها از هم جدان، مثلا این که گفتن الطلاق مرتانه، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اگر کسی 1 مجلس با 1 صیغه بدون تخلل رجوع بگوید هی طالق هی طالق، این دومی لغو است. یا 3 بار بگوید دومی و سومی لغو است، این فقط 1 بار واقع می شود. چون این که فرمود الطلاق مرتانه، مثل این که فرمودن که شما 7 تا رمی کنی، چون در رمی جمرات رمی 7 سنگ واجب نیست، 7 رمی واجب است. لذا اگر 7 سنگ را انسان 1 بار پرت کند، 1 رمی است. 7 رمی واجب است، منتها متوالی هم بشه واجب اتصالی، نه 7 سنگ واجب است ولو برمی واحد. چون رمی باید متعدد باشد، چاره جز این نیست که هر مرتبه جدای از مرتبه قبل بعد باشد. حالا میخواهد در اون مرتبه قبل 1 سنگ یا 1 مشت را پرت کند که بداند یکی رسیده است. 7 رمی واجب است مثل 4 رکعت نماز، منتها این 7 مثل 7 رکعت نماز است، مثل 4 رکعت نماز است که واجب ارتباطی است، که هر کدام باید جدای از دیگری باشد. 3 طلاقه به این نیست که بگوید انت طالقون 3، یا بگوید انت طالق انت طالق انت طالق. طلاق ان نکاهن است، تا وسط نکاه متخلل نشود طلاق متعدد نیست. بنابراین هر طلاقی مسبوق به نکاه قبلی است و می شود 1 بار. اگر 3 بار طلاقی این چنین واقع شد، می شود 1 دور، 1 دور 3 باره. اگر این دور 3 بار تکرار شد، می شود 9 بار. اگر کسی 9 بار زن را طلاق داد، حرمت ابدی است و دلیلش، یعنی حکمتش را امام 8 سلام الله علیه در روایت 7 همین باب این چنین بیان فرمود. از امام 8 سلام الله علیه سوال کردن ان العلت التي من اجلها لا تحل المطلقه للعده لزوجها حتى تنکح زوجا غيره، به چه علت حتما باید او شوهر دیگر بگیرد به شوهر با او مقاربت کند؟ فرمود که ان الله عز وجل انما اذن في الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، یعنی که تطلیق ثالثه، این تسریع به احسان در بعضی از روایات بر طلاق سوم تطبیق شد. فل دخوله فی ما کره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها الله علیه فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، تا نکاح کند نه تنها عقد کند. لعلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا یزار النساء، مزاحم زنها نباشن که مرتب طلاق بدن و برگردونن که المعلقه کنن و طلاق را یه امر عادی تلقی کنن. فاما سر حرمت ابدی طلاق نهم را فرمود برای اینکه اینها مکرر در مکرر حدود الهی را تعدی کردن. در روایت 8 آمده است که و علت طلاق 3 در اون مکاتبه‌ای که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است، لما فیه من المهله فیما بین الواحدته الثلاث لرغبت تحدث او سکون غضبه ان کان، یه وقت است انسان در حال عصبانیت است، مقداری فاصله می شود تا این غضب فرو بشیند و مانند و یکون ذلک تخویفا و تأدیبا للنساء و زجرا لهن عن معصیت ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة للدخول في ما لا ينبغي من معصيه زوجها. این درباره حرمت موقت زنی که سه بار طلاق گرفت، اما حرمت ابدی زنی که نه بار طلاق گرفت این است. و علت تحریم المرأة بعد تسع تطلیقات فلا تهل له ابدا عقوبتا لالا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات. یک تأدیبی است به شوهر که زن را استضعاف نکند، طلاق را هم بازیچه قرار ندهد و بداند که ارتباط اینها بالکل از هم قطع خواهد شد. و در روایت 13 این باب اون تزوق اصیلته و یزوق اصیلتها مشترک آمده است که حتی تن که زوجن غیره و تزوق اصیلته و یزوق اصیلتها و هو قول الله عز و جل. والحمد لله رب العالمین.